دوستان بدانم که در تاریخی که خود صلیبی ها و اروپایی ها نوشتند راجع به فلسطین اعتراف کردند که هر وقت قدس و فلسطین در اختیار مسلمین بود، بقیه یعنی مسیحیان و یهودیان آزادی کامل داشتند در قدس، حرمت کامل، آزادی دین، آزادی عبادت و حقوق برابر با مسلمانان. هم در زمان عمر ابن خطاب خلیفه دوم که در صدر اسلام قدس آزاد شد، این وضع بود طبق تعالیم پیامبر اکرم، چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله در خود مدینه، در خود مدینه بعد از اینکه حکومت تشکیل دادند، آزادی کامل به مسیحیان و یهودیان دادند و فرمودن شما طبق مبانی خودتون عبادت کنید، دین داشته باشید، حقوق شما محترمه و ضامن امنیت و حرمت شما حکومت اسلامی هست. شما درست کافرید ولی ذمی هستید، یعنی امنیت و حرمت و حقوق شما از نظر اسلام محفوظه. همین فرهنگ بود که وقتی به قدس رفت، مسیحیان و یهودیان که قبلا در قدس بودند، هیچ وقت از طرف مسلمان ها نه به اونها توهین شد، نه امنیتشون به خطر افتاد، نه خانه هاشون خراب شد، نه کلیساها و کلیساهاشون تعطیل شد، نه شکنجه شدن به خاطر غیر مسلمان بودن و نه مجبور شدن به مسلمان شدن. خود اروپایی ها در تاریخشون نوشتن که در دورانی که مسلمین بر قدس حاکم بودن، همیشه مسیحیان و یهودیان در اون منطقه راضی تر بودند از دورانی که صلیبی ها بر قدس حاکم شدند و از امروز که به نام یهود بر قدس مسلطند. من فقط یک نمونه تاریخی بگم چون نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم. اینه که عرض میکنم در تاریخ مورخین اروپایی و غیر مسلمان که مخالف مسلمین هم هستن اینو نوشتن، میگن وقتی که ارتش صلیبی ها در جنگ اول صلیبی وارد قدس شد، نه تنها مسلمانان قدس را قتل عام کردند که خودشون در تاریخ نوشتن که زنان باردار مسلمان رو در بیت المقدس میکشیم، شکم اونها رو پاره میکردیم و نوزادان رو از شکم مادرانشون بیرون میآوردیم و قطعه قطعه میکردیم. اینا رو صلیبی ها در تاریخ خودشون نوشتن. میگه کودکان مسلمان رو میگرفتیم پاهاشون رو و محکم سرشون رو به دیوار میکردیم. صلیبی ها به فرمان پاپ حمله کردن در اون دوران به قدس و در تاریخ خودشون نوشتن که ما حتی به سگ و گربه های بیت المقدس رحم نکردیم. سگ و گربه ها رو هم در کوچه ها و خیابان های قدس اینها میکشتن و تکه تکه میکردن. گفتن وقتی که وارد قدس شدن ارتش صلیبی ها، خانه و کوچه ای در قدس نماند الا اینکه زمین و دیوارش رو آلوده به خون کردن، به خون مسلمان. یک قدم جلوتر، نه فقط مسلمانان رو کشتن، یهودیان فلسطینی ساکن قدس رو هم قتل عام کردن. یک قدم جلوتر، نه فقط مسلمان و یهودی رو کشتن، حتی مسیحیان فلسطینی رو که تابع پاپ و ارتش صلیبی نبودند کشتن. یعنی به اسم مسیح آمدند، مسیحیان خود فلسطین رو هم قتل عام کردند و کشتند، چون مسیحیان فلسطین تابع پاپ و کاتولیک نبودند. حتی کلیساهای مسیحیان فلسطین رو غارت کردند. این برخوردی بود که صلیبی ها و پاپ کردند. شما دیدید با سال گذشته، یکی دو سال پیش پاپ اعلام کرد که پیغمبر اسلام پیام خشونت آورده برای بشر. من خیلی خندم گرفت از این حرف، چون پاپ های مسیحی در طول تاریخ هزار سال قرون وسطا مظهر خشونت و جنایت بودند. جنگ های صلیبی به فرمان اینها انجام شد، که البته جز همون جنگ اول که اینها 80-90 سال قدس رو گرفتن، در بقیه جنگ های صلیبی مسلمین پیروز بودن. کسانی که 1000 سال با دادگاه‌های تفتیش عقاید و جنگ‌های صلیبی و سوزاندن دانشمندان مسیحیت رو نگه داشتن، اونا پیغمبر اکرم رو متهم کردن به خشونت، در حالی که نبی اکرم وقتی در مدینه حاکم شد آزادی کامل به مسیحی و یهودی داد، و وقتی به ایران آمد آزادی اسلام به ایران آمد، نه زرتشتی‌ها رو نه دیگران رو هیچ کسی مجبور به مسلمان شدن نکردن. و الان در فقه ما یه بخشی داره به کفار ذمی اهل ذمه داریم، یعنی شما مسلمان نیستید ولی حقوقتون محترمه. این اسلام بوده، این مسیحیت و پاپا، که حتی به مسیحیان مسیحیان اروپایی به مسیحیان فلسطینی رحم نمی کردن و می کشن و قارت می کردن. یک نکته بسیار جالب و افتخار آفرین که شاید نشنیده باشید، وقتی که تو همون جنگ اول صلیبی قدس به دست صلیبی ها افتاد و سقوط کرد و مسلمین ارتش اسلام از قدس عقب نشینی کرد، میدونید چه اتفاقی افتاد؟ چند ماه بعد هیئت‌های مخفی از طرف مسلمین آمدن، در حالی که کیسه های طلا و نقره داشتن، وارد شهر قدس شدن و به نمایندگان مسیحی ها و یهودیان قدس این پولا رو دادن. اونا گفتن اینا چیه داره به ما میدید؟ گفتن که اینها مالیاتی بود که ما از شما گرفتیم. دقت کنید، گفتن این مالیاتی بود که ما وقتی که در قدس مسلط بودیم حکومت اسلامی از شما گرفت به عنوان شهروند برای که خرج خودتون بکنید. الان که دیگه قدس در اختیار ما نیست، این حق شماست، مالیاتاتون رو داریم بهتون برمیگردیم. این بود اسلام. مالیاتی که از شهروندان غیر مسلمان بیت المقدس گرفته بودن بعد از اینکه شهر سقوط کرد به دست صلیبی ها افتاد، پول مالیات مردم قدس رو مسلمین پس فرستادن براشون، گفتن ما دیگه نمیتونیم این پول رو خرج شما بکنیم، این مال خودتون. این بود اسلام. این اسلام و جهاد اسلامی و اونم وضعیت صلیبی ها. و امروز که به نام یهود دارن حکومت میکنن در قدس، جنایت هایی که به نام یهود داره میشه در بیت المقدس، این آزمون کثیفی که صهیونیست ها دارن در فلسطین میدن، شکنجه کودکان و نوزادان، تجاوز به ناموس مسلمان ها، غارت مسلمان ها، قتل عام اینها، 60 سال جنایت و شکنجه، اینم امتحان یهود. مسیحی ها امتحان دادن صلیبی ها، یهود و صهیونیسم داره امتحان میده، مسلمین هم امتحان دادن در بیت المقدس. خود یهودیان اصیل فلسطینی که فلسطینی بودن، از اروپا نیامده بودن، اونها خودشون میگفتن که ما زیر سایه مسلمان ها امنیت و احترام و آزادی و همه چی داشتیم، هیچ فشار رو ما نبود قبل از اینکه صهیونیسم به اسرائیل بیاد. بنابراین صحبت بحث دعوای اسلام و یهود نیست، الان دعوای اسلام و مسیحیت نیست، برای که مسیحی و یهودی زیر سایه اسلام همیشه راحت بودن. ما چیزی به نام یهود ستیزی و یهودی کشی تو جهان اسلام نداشتیم. همیشه یهودی ها در جهان اسلام زندگیشون رو کردن. در ایران همین الان با اینکه ما یهودی زیادی نداریم، جمعیت بسیار کمی هم یهودی ها، ولی نماینده دارن تو مجلس، اینقدر آزادن، اینقدر حقوق دارن. مسیحی ها نماینده دارن، 2-3 گروه مسیحی در مجلس ایران هر کدوم نماینده دارن. آزادی دین، آزادی مذهب، کلیساهاشون همه چیزشون رو راه، تو بازار کار اقتصادیشون رو میکنن، توی دانشگاه ها هستن، توی مجلس هستن، آزادی عبادت، این اسلامه و این برخورد ما. نکته بعدی، صهیونیسم. صهیونیسم مساوی با یهود نیست. صهیونیسم اساساً یک پدیده دینی نیست. اینو دقت کنید، صهیونیسم یک ایدئولوژی اروپاییه که در قرن 19 در اروپا تولید شد. کسانی مثل هرتزل که کتاب یهود رو نوشتن شروع کردن به تئوریزه کردن پیدایش اسرائیل و صهیونیسم. او دوران دورانی بود که استعمار غرب هجوم آورد به سمت جهان اسلام. شما میدونید نزدیک 200 سال پیش بود که اولین هجوم اروپایی ها به جهان اسلام شروع شد، از سمت غرب فرانسوی ها زمان ناپلئون و از سمت شرق انگلیسی ها در شبه جزیره هند، و کم کم هی آمدن جلو جلو جلوتر تا کل جهان اسلام رو گرفتن. 90 سال 100 ساله که ارتش های استعماری غرب بر کل جهان اسلام مسلط شده و در کشورهای اسلامی حاکمان مورد نظر خودشون رو گماشتن، تقسیم کردن جهان اسلام رو بین خودشون. از یک طرف روسیه بخشی از جهان اسلام رو گرفت، از یک طرف انگلستان بخشی از جهان اسلام رو گرفت، از شبه جزیره هند تا بخشی از ایران تا کل جزیره العرب و شام و فلسطین و مصر در شمال آفریقا، اینا شد سهم انگلیس. لبنان و سوریه و الجزایر اینا هم شد سهم فرانسه. جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن و در این 100 سال اخیر مسلمان ها ذلیل شدن، مسلمان ها تحقیر شدن، مسلمان ها زیر سایه و ذمه کفار در آمدن. قبلا اونها کافر ذمی بودن، حالا ما شدیم مسلمان ذمی، حالا اونها بر ما مسلطن. در حالی که قرآن کریم فرمود کفار نباید نفوذی داشته باشند بر مسلمین، قاعده نفی سبیل که در قرآن کریم آمده که نباید کفار حاکم باشند بر مسلمین، خب امروز متاسفانه در اکثر جهان اسلام هستند. مسلمان ها رو به جان هم انداختن در این 100 سال اخیر، یا به نام مذهب که تو شیعه ای این سنیه، به این بگن به اون بگو کافر، به این میگن به این بگو کافر. گفتن شما اسم شیعه و سنی و بعد سنی ها رو باز تقسیم کردن، گفتن شما حنفی، شما مالکی، شما شافعی، شما حنبلی، این به او بگه کافر، این به او بگه کافر. باز گفتن یه عده اشعری، یه عده معتزلی، این به او بگه کافر، این به او بگه کافر. باز به شیعه میگن تو شما یه عده تون شیعه زیدی، یه عده شیعه اسم اشعری، یه عده فلان، همه تون به جون هم بیفتید. شما هم دیگه رو بزنید، ما کفار بر شما مسلط باشیم، منابع شما، نفس شما، امکانات شما، همه چی رو ما میبریم، شما مشغول خودتون باشید. یه عده ای به نام عرب و عجم به جون هم انداختن، رفتن به مسلمانان ترک گفتن شما ترکی، پان ترکیزم، شما با بقیه فرق. آمدن ایران به ما ایرانی ها گفتن پان ایرانیزم، شما نژاد خالص ایرانی آریایی هستید. نه، به عربا کار داشته باشید، به ترکا کار داشته باشید. رفتن پیش عربا، نژاد پرستی عربی رو راه انداختن، قومیت عرب، قومیت عرب، عرب مهمه، عجم فلان. رفتن توی شبه جزیره هند یه جوری دیگه، تو آفریقا رفتن گفتن شما آفریقایی هستین، شما که عرب نیستین، شما آفریقایی باشین. مسلمین رو به نام نژاد، قومیت، ملیت، به نام مذهب به جان هم انداختن و همه ما رو غارت کردن. و فلسطین سمبول جهان اسلامه، و الا غیر از فلسطین هم بسیاری از نقاط جهان اسلام تحت اشغال هست، یا مستقیم مثل عراق و افغانستان، یا غیر مستقیم که ظاهرش اشغال نیست ولی در واقع اشغاله، چون همه چیز در اختیار اوناست. این وضعیت جهان اسلام. امام رضوان الله علیه اعلام کرد آخرین جمعه در ماه رمضان به عنوان روز قدس، روز پیوستگی کل مسلمان ها از هر مذهبی و هر نژاد و ملیتی باشه و هر سال اون روز رو بیایید و اعلام بکنید که ما مسئله فلسطین رو فراموش نخواهیم کرد. ما بیداریم و در صحنه دفاع از اسلام و مسلمین هستیم. امام اعلام کرد مسئله قدس مسئله مخصوص فلسطینیان نیست، حتی مسئله قدس مسئله عربی نیست، فقط قدس مسئله اسلامی است. اگر نگیم بالاتر که قدس مسئله همه موحدین جهان، مسئله همه خداپرستانه، ما نمیگیم قدس مال مسلمان‌ها فقط، قدس برای مسیحیان محترمه، برای یهود محترمه، برای مسلمین هم محترمه. ما میگیم مسلمان و مسیحی و یهود همه در قدس مثل برادر کنار هم باشن، همونطور که قبل از اسرائیل و صهیونیست‌ها اینجوری بودن، همه با هم زندگی میکردن. البته هر کسی دین خودشو داشت، اسلام هم باید تبلیغ میکردیم، ولی برادرانه. این که امام میگه اسرائیل باید از بین برود، منظورش این بود که مسیحی و یهودی اینا هیچ کس در قدس نباشه، فقط ما. اینو نبود، گفت این رژیم اسرائیل باید از بین برود، چون این رژیم دروغی و جعلیست. این رژیم رو استعمار انگلیس به وجود آورد در قلب جهان اسلام که به مسلمان ها اهانت کنه و بگه که شما تو مشت مایید. بعدم که آمریکا آمد سردمدار شد آمریکا. شما میبینید تو همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همین الان این دو جناح محافظه‌کار و جمهوری‌خواه و دموکرات که ظاهرا دو تا جناح هم دیگه باید با هم اختلاف داشته باشن، ولی نامزدهای هر دو جناح میرن اول با اسرائیل و صهیونیسم بیعت میکنن. یعنی هم اوباما هم جان کین هر دوشون اول رفتن پیش صهیونیست‌ها در آمریکا و گفتن بیعت کردن، گفتن ما با شما. خط قرمزشون صهیونیسم. این یک نکته. من حالا آیاتی در قرآنم که به مسئله قدس اشاره کرده اینجا یادداشت کردم، متأسفانه دیگه وقت زیاد میشه، نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم. نکته اولی که امام اشاره کرد، نکته دومی که امام اشاره کردن اینه آرمان فلسطین در انقلاب ایران از نظر امام جزء مبانی اصلی انقلاب اسلامی است. و همونطور که اشاره کردن اینجا در خطبه نماز جمعه، ما قبل از پیروزی انقلاب، قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه، تو تظاهرات مردم شعار می‌دادن امروز ایران فردا فلسطین. این شعار انقلاب ما بوده. سال 1341 هنوز او اولی که امام نهضت رو شروع کرد و بعد 10-15 سال به تبعید رفت، امام همون موقع اعلام کرد. یه وقتی امام رو بازداشت کردن، به زندان افتاد، بازداشت امام داشت 5 سال. بعد اون مأمور از طرف شاه آمد به امام گفتش که آقا شما هر چی میخوای بگی بگو، فقط 3 تا چیز رو نگو، علیه 3 چیز حرف نزن. یکی علیه آمریکا، یکی علیه اسرائیل، یکی هم علیه شاه. شما علیه این 3 تا چیزی نگو، هر چی دیگه میخوای بگی بگو، احکام بگو، نماز بگو، روزه بگو، مسئله شرعی بگو، هم بگو دیگه، اخلاق بگو، اینا رو نگو. امام گفتش که من اصلا غیر از این 3 حرفی ندارم، من یک کلمه دارم و اونی که نباید آمریکا و اسرائیل بر جهان اسلام مسلط باشه و شاه نباید در ایران باشه، چون وابسته به اوناست، عامل اوناست. بعدم تبعید شد امام برد، تا آخر امام سر این قضیه بود. نکته دیگه، امام میگفت راه حل مسئله فلسطین مذاکره و گفتگو نیست. هیچ وقت دشمنان اسلام با گفتگو نرفتن عقب. امام بارها فرمود که تنها راه رهایی فلسطین و جهان اسلام جهاد و مبارزه است. همونطور که در صدر اسلام در زمان پیامبر اکرم، در زمان خلفای راشدین، اسلام و مسلمین با جهاد و با شهادت حفظ شد، راه دیگه وجود نداره برای فلسطین. این که بگیم که هم اسرائیل باشه هم فلسطین، امام میگفت نه، فقط فلسطین، فقط فلسطین. اونهایی که از اروپا آمدن و اونجا رو اشغال کردن باید برگردن به خانه‌هاشون. فقط فلسطین، منتها مسلمان و مسیحی و یهود در کنار. ما دولتی به نام اسرائیل رو رسمیت نمیشناسیم. امام فرمود هر کس با اسرائیل معامله و تجارت بکنه خیانت کرده به پیغمبر حق. هر کس با اسرائیلی ها دوستی بکنه خیانت کرده به قرآن کریم. این فرهنگ امام بوده تا آخر عمرش، تا وقتی از دنیا رفت اینا رو گفت برد. و نکته بعدی این که اسرائیل شکست ناپذیر نیست، اسرائیل میشه از این حکومت اسرائیل. ببینید اسرائیلی ها تا همین چند یکی دو دهه پیش همه اینقدر چون دو سه تا جنگ کردن، یکی جنگ شش روزه و اون جنگ جوان و جنگ 1948، در این جنگ ها ظرف چند ساعت و چند روز کل ارتش های عربی رو میکوبیدن له میکردن میامدن جلو. ظرف شش روز ارتش سوریه و اردن و مصر و همه اینا رو کوبیدن آمدن. هر جنگی که شد اسرائیل نه تنها شکست نخورد بلکه جلوتر آمد، بخش های جدیدی رو باز اشغال کرد و اسرائیل بزرگتر شد. این اتفاق بود تا کی؟ تا کی؟ تا زمانی که انقلاب اسلامی آمد و امام دوباره یادآوری کرد که باید به نام اسلام با اسرائیل مبارزه کنی، نه به نام عربیگری و عجمیگری و نه به نام ناسیونالیسم و شهروند فلسطین و اینا. اونا شکست کرد، اونا همه شکست کرد. اونا هم که به اسم کمونیست و سوسیالیست میخواستن مبارزه کنن با اسرائیل، اونا سازش کرد. پیمان کمپ دیوید امضا شد، یعنی در واقع حکومت مصر اعلام کرد اسرائیل رو ما قبول داریم. بعد اینا رفتن عقب، به عقب نشینی نبود، شکست نبود، پیروزی بود برای اسرائیل. سواحل کرانه احود و اردن رو از اردن گرفته عقب نشینی نکرده تا حالا، درسته؟ کجا عقب نشینی کرد؟ برای اولین بار در لبنان، وقتی که هجوم آورد تا بیروت رو گرفت و بعد مجاهدین مسلمان لبنان و مجاهدین شیعه لبنان که شیعه و سنی در کنار هم مبارزه کردن، اولین شکست اسرائیل اتفاق افتاد بعد از انقلاب اسلامی ایران و اینها عقب رفتن، از کل لبنان رفتن عقب سر مرز. این اولین شکست اسرائیل بود. دومین شکست اسرائیل بعد از او عقب نشینی انتفاضه اسلامی در فلسطین شروع شد. تا قبل از او فلسطینی ها از ناسیونالیسم و قومیت عرب و سوسیالیسم و اینا حرف می زدن، شکست خورد. بعد از این قضیه بود که انتفاضه اسلامی در فلسطین راه افتاد با شعار الله اکبر. انتفاضه اسلامی بعد از او پیروزی ها شروع شد. نوار غزه به دست فلسطینی ها افتاد. عقب نشینی دوم اسرائیل از نوار غزه که حماس و اینها اونجا محقق شدن با رأی مردم، با دموکراسی، نه با زور، با رأی مردم. و اینا که میگن ما دموکراسی را قبول داریم دروغ میگن. مگر در فلسطین، مگر در غزه، مگر دولت حماس با دموکراسی نیامده؟ خب ما قبولش کنیم، چرا محاصره میکنیم؟ یک سال الان خواهران و برادران شما در نوار غزه محاصره اقتصادی هم غذا ندارن، دارو ندارن. برای چی؟ جرمشون اینه که توی یک انتخابات دموکراتیک رأی دادن به حماس، گفتن ما اینا رو می‌خوایم. خب حماس هم شیعه که نیست، حماس سنیه، شیعه و سنی ما نداریم، مسلم هم همه. شکست بزرگتر بعدی شکست جنگ 33 روزه بود دو سال پیش. وقتی اسرائیل حمله کرد به لبنان شما مطمئن باشید تمام قدرت‌های غرب کشته شدن و اصلا اونا آمدن که دیگه ریشه حزب الله رو در لبنان بزنن. یعنی گفتن ما میریم و برای همیشه از حزب الله خلاص میشیم و بعد از اینکه مجاهدان لبنان رو زدیم فلسطینی‌ها رو هم نابود میکنیم، تمام میشه. 33 روز جنگیدن و شکست خوردن و رفتن عقب و فروپاشی اسرائیل یعنی همین شروع شده. وزیر جنگش استعفا داد، هری روز نخست وزیرش استعفا داد که همه این استعفاها و این شکستها بعد از شکست جنگ 33 روزه بود. اینم پیام چهارم امام که میگفت درست قبلا اسرائیل همیشه پیروز بود ولی علتش بود که در برابرش مؤمنین نبودن، مؤمنین نبودن تو جهت صحنه. اگر مؤمنین باشن اونا شکست می‌خورن. امام گفت که اگر مسلمان ها هر کدوم فقط یک سطل آب دستشون بگیرن بریزن به سمت اسرائیل، اسرائیل از بین میره، نمیخواد به جنگی. یک و نیم میلیارد مسلمان هر کدوم یک سطل آب بریزن تمام، نمیخواد به جنگی. وحدت بشه، وحدت بشه. اینم از این آخرین نقطه که عرض میکنم، یه تاریخ مختصر از قضیه فلسطین عرض میکنم که در چه ساله چه اتفاق افتاده. تو کتاب سنت و فرهنگ اسلامی دو نقطه مقدس روی زمین وجود داره که مربوط به اسلام هم نیست، قبل از اسلام هم میشه داره. یکیش قدس و یکی کعبه و مکه مکرمه. این دوتا مقدس‌ترین نقاط در زمینه و ریشه های تکوینی دارن. مثلا طبق روایات ما، مثلا هبوط آدم و حوا در مکه مکرمه بود، خلقت از اونجا شروع شد که در روایت آمده این حجرالاسود با آدم و حوا از بهشت زمین آمد. و اینکه ارتباط اینها با قیامت، که قیامت در قیامت هم در زمین باز ارتباط خاصی با کعبه و با مکه مکرمه داره، اینا از نظر تکوینی مهمن. و اینکه قدس، قدس قبله اول ما بوده و هنوز هم بعد از مکه محترمترین نقطه زمین از نظر مسلمین. آیاتی راجع به عرض مقدس، یعنی هم بیت المقدس در قرآن کریم نازل شده. بیت المقدس جای بسیار مهمیه، مسئله فقط یک سرزمین نیست. بیت المقدس جاییه که پیامبران بزرگی اونجا مدفونن، یا اونجا به دنیا آمدن، یا اونجا از دنیا رفتن و دفن شدن، یا دوران مبارزشون در اون منطقه بوده. همطور که در مورد مکه همینطوره که ما روایت داریم ده ها پیامبر بزرگ الهی در مسجد الحرام دفنن در کنار خانه خدا. همونطوری که تمام پیامبران بزرگ الهی از ابراهیم و نوح و عیسی و موسی در روایت ما میگه همه اینها به زیارت مکه مکرمه و کعبه، به زیارت خانه خدا که به دست از ابراهیم تجدید بنا شد آمدن. همینطور داریم که پیامبران بزرگ الهی همه به قدس رفتن یا اونجا بودن، و خود نبی اکرم که اصلا شب معراج و اون غزنه اسراء که یک حادثه تاریخی فوق‌العاده و بی‌نظیر در تاریخ بشر، غزنه قدس بود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با اجازه الهی نه فقط تو خواب رفته باشن، نه که روحشون رفته باشه، روح و جسم اونجا رفت. چون اگه تو خواب رفته باشن که معجزه نیست، روح و جسم میره به قدس. تو روایت داره نماز مغرب رو در حرم، در مسجد الحرام یا در مکه خوندن و اون شب تا صبح اون حادثه مقدس اتفاق افتاد که ایشان اول به قدس به مسجد الاقصا برده شدن و بعد از اونجا به آسمان ها رفت و باطن عالم رو دید و اخباری از گذر از آینده و گذشته و از تا قیامت داد و باطن یه عالم رو خدا متعال اون شب بهش نشون داد. و بعد از اونجا دوباره برگشتن نماز صبح رو دوباره در مسجد الحرام در مکه خوندن. اون شب بسیار مقدس که پیامبر خداوند پیامبر اکرم رو برای که معراج ببره برد به قدس، از قدس برد به معراج. قدس جای بسیار مهمیه. نگید حالا قدس باشه دست صهیونیست‌ها نداره، قدس باشه دست غربی ها. امروز که غربی ها نجف و کربلای ما رو اشغال کردن، امروز که غربی ها مناطق مقدس اسلامی رو هم گرفتن همه رو، بگیم حالا این هم مال اونا، قدس هم مال اونا. قدس جاییه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در اونجا تخت، پدر همه پیامبران. قدس جاییه که اسحاق و فرزندش یعقوب و فرزندش یوسف سلام الله علیهم اونجا تخت. قدس جاییه که حضرت موسی سلام الله علیه و هارون سلام الله علیه اونجا تخت در فلسطین. حضرت داوود سلام الله علیه صاحب زبور او حکومت الهیش رو در قدس تشکیل داد، صاحب زبور. حضرت سلیمان سلام الله علیه او حکومت الهی جهانیش رو مرکزش قدس بود و هر دو داوود و سلیمان اونجا دفن. حضرت زکریا پدر حضرت یحیی که شوهر خاله حضرت مریمه و در قرآن ازش با تجلیل با چه تجلیل نام میبره در اونجا دفنه. حضرت موسی سلام الله علیه در شرق قدس دفنه. حضرت اسماعیل علیه السلام طبق بعضی روایات در مسجد الحرام، طبق بعضی روایات در قدس دفنه. و حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت عیسی فلسطینیه، حضرت عیسی فلسطینی، این عیسی که تو فیلم ها می زدن چشمای سبز و موهای زرد و قیافه اروپایی داره، این عیسی قلابیه. عیسی فلسطینیه، خاورمیانه‌ایه. عیسی سلام الله علیه در قدس، در بیت لحم که چند کیلومتری قدسه، به دنیا آمد و در همونجا هم از اونجا به آسمان رفت. حضرت مریم سلام الله علیها در قدس دفنه. قدس بسیار جای مقدسی، چندین آیات در قرآن کریم راجع به قدس نازل شده داره که کنعانیان به فلسطین هجرت میکنن 3000 سال قبل از میلاد. ابراهیم سلام الله علیه از عراق، چون هم حضرت ابراهیم سلام الله علیه در عراق به دنیا آمدن، هم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در عراق به دنیا. سرزمین ابراهیم و مهدی در اشغال امروز، منتظرین مهدی هم مثل همین مؤمنین مجاهدن که در فلسطین و لبنان دارن فداکاری میکنن در راه خدا، تو زندان ها شکنجه میشن، کشته میشن، خانه هاشون غارت میشن. یک منتظر مهدی سید حسن نصرالله، یک منتظر مهدی هم انواع دیگه ای که هست. اون جای مهدی بیا مهدی بیا میگیم، ولی معلوم نیست که واقعا مهدی بیاد اول یقه ما رو ممکنه بگیره، اول ما رو ممکنه بزنه، بگه شما بزرگترین، ماها بزرگترین مزاحم. خاندان یعقوب به مصر از فلسطین میرن، خروج بنی اسرائیل از مصر به سوی فلسطین با حضرت موسی 1290 سال قبل از میلاد، حکومت حضرت داوود در اورشلیم 970 قبل از میلاد، حکومت حضرت سلیمان در اورشلیم یا بیت المقدس 40 سال بعد، هجرت دانیال نبی از فلسطین به سمت بابل که مدفنش در ایران ایشون، باز از فلسطین 660 سال اول میلادی تولد حضرت مسیح در اطراف قدس، سال 70 میلادی اشغال فلسطین به دست امپراتوری روم، سال 600 میلادی ایران، ارتش ایران زمان کوروش، چون میدونید بخت النصر آمد از بابل به عراق، آمد به قدس رو تخریب کرد، نابود کرد و طلاهای قدس را آورد به هر شبک که بابل در همین منطقه عراق و بین النهر. بعد که کوروش هخامنشی شاه ایران حمله کرد و بابل رو در هم کوبید، اسرای بنی اسرائیل رو آزاد کرد که اینها دوباره برگشتن به سمت قدس و اونجا دوباره معبد سلیمان بازسازی شد در اون زمان. سال 637 میلادی فتح قدس دست مسلمین در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب، که خود خلیفه رفت به قدس، چون مردم اونجا گفتن ما فقط با خود خلیفه حاضریم قرارداد امضا بکنیم و الا با به کسی دیگه اعتماد نداریم، که خودش بلند شد رفت اصلا اونجا هم برای زیارت قدس هم قرارداد رو با اونا امضا کرد. 40 سال بعد بازسازی قبة الصخره در قدس به دست مسلمان ها، 4 قرن بعد اشغال قدس به دست صلیبی ها و قتل عام مسلمانان، 90 سال بعد فتح قدس به دست صلاح الدین ایوبی، بازگشت قدس به دامن مسلمان ها. در نیمه قرن 13 میلادی حمله مغول ها به سمت قدس، 3-4 قرن بعد قدس در اختیار مسلمان ها بود، همچنان در زمان عثمانی ها. اولین باری که اروپای جدید غربی ها دوباره وارد قدس میشن اینا اول قرن 19 زمان ناپلئون، 50 سال بعد تأسیس کلیسای اسقفی انگلیس در قدس، 30 سال بعد اولین شهرک یهودی نشین در فلسطین بنا میشه، حرکت خزنده یهودی ها از اروپا و جاهای مختلف به سمت فلسطین شروع میشه، 20 سال بعد هرتزل در اروپا تئوری صهیونیسم رو اعلام میکنه که باید بریم و این فلسطین تشکیل بشه، و بعد میاد سراغ اول میدونیم 4-5 تا کشور رو نام میبرن در آفریقا، در کانادا، در اروپا، و بعد آخرش میگن نه بهتر اینجا همین که بزنیم به قلب مسلمان ها و اینجا رو بگیم بر مسلمان ها مسلط بشیم. آغاز قرن 20 مهاجرت های یهود به فلسطین با رهبری انگلیس و غرب، 13 سال بعد تسلط انگلیس بر قدس 1917، 90 سال پیش بعد از اینکه عثمانی ها سقوط کردن و قدس به دست غربی ها افتاد، اونجا اعلامیه بالفور امضا میشه، اعلام میکنه انگلستان که فلسطین متعلق به یهودی هاست و اونا رو از اروپا باید بیاریم. 20 سال بعد قیام مسلحانه فلسطینی ها به رهبری شیخ عزت‌الدین قسام، عالم روحانی مجاهد مسلمان شروع میشه، و یک سال بعد شیخ عزت‌الدین قسام به دست انگلیسی ها و صهیونیست ها شهید میشه. 1948 تشکیل اسرائیل، اولین جنگ که فلسطین رو تقسیم میکنن بین خودشون با اردن، که خب حکومت اردن هم وابسته به انگلیس بود. 17 سال بعد اسرائیل قدس رو اشغال میکنه، در جنگ جوان. 3 سال بعد الفتح تأسیس میشه. 3 سال بعد جنگ 6 روزه که جولان و صحرای سینا و غرب اردن رو هم اسرائیلی ها میگیرن، اسرائیل بزرگتری درست میشه. اسرائیلی ها اعلام میکنن از نیل تا فرات مان ماست. اسرائیل بزرگ یعنی نابودی کل جهان اسلام. 1969 مسجد الاقصا رو به آتش میکشن صهیونیست‌ها که کلن بسوزه به نابود شد. 9 سال بعد سازش کمپ دیوید اتفاق میفته. سال بعد همون دوران انقلاب شده و امام سال بعد درست 1 سال بعد از سازش کمپ دیوید امام اعلام میکنه همین روز قدس رو. روز قدس شروع میشه. سال بعد اسرائیل اعلام میکنه حالا که اینجوری اصلا پایتخت ما قدسه. تلاویب پایتخت از تلاویب منتقل میشه به قدس. سال بعد سازمان آزادی بخش فلسطین و عرفات با اسرائیل آتش بس امضا میکنه، میگه خیلی خوب اسرائیل هم باشه ما هم باشه. سال بعد اسرائیل به جایی که استقبال کنه حمله میکنه به لبنان، لبنان رو هم میگیره تا بیروت و آواره های فلسطینی در لبنان رو قتل عام میکنه و میکشه. سال بعد مجاهدین لبنان و شیعه و حزب الله میجنگن و اسرائیل رو از لبنان فرار میکنه و تفنگداران آمریکا و فرانسوی هم از لبنان خارج میشن. 4 سال بعد انتفاضه جدید اسلامی در فلسطین شروع میشه. اولین باری که حرکت اسلامی فلسطینی دوباره با شعار اسلام مطرح میشه و حماس و اینا تشکیل میشن. 2-3 سال بعد حزب الله لبنان رسما اعلام میشه. 1990. سال بعد کنفرانس مادرید صلح خاورمیانه که کل غرب و شرق از روسیه، اروپا، آمریکا همه میان جمع بشن که دیگه مسئله فلسطین رو کلا حل کنیم، بگیم آقا دیگه فلسطینی وجود نداره. 1996 تشکیلات و خودگردان فلسطین تشکیل میشه. یک تیکه کوچیک از فلسطین رو میدن دست عرفات و فلسطینی ها، میگه این تیکه کوچیک مال شما، بقیه‌اش مال ما، با هم همکاری میکنیم. 4 سال بعد شکست بزرگ اسرائیل عقب نشینی از لبنان به 2000 سال 2000. 4 سال بعد عرفات به دست اینها، یعنی یک مرگ مشکوکی داشت که احتمالا مسئولش کرد. سال بعد شهادت شیخ احمد یاسین رهبر دینی حماس کرد. و سال بعد یعنی 2 سال پیش بزرگترین شکست اسرائیل در تاریخش در جنگ 33 روزه. در این 10 سال بعد از انقلاب اسلامی اسرائیل مدام در حال عقب رفتن بود. قبلش همیشه جلو می آمده، حالا در این رفت. عرض من تمامه، فقط این رو بدونیم که ما تنها راه حل نجات اسلام بازگشت عزت مسلمان ها، که یک روزی مسلمان ها آقای دنیا بودند، یک روزی مسلمان ها مرکز قدرت و ثروت در جهان بودند، یک روزی مسلمان ها مرکز علم در جهان بودند. شما میدونید علم همین علوم جدید، همین فیزیک، شیمی، پزشکی، بیمارستان، حقوق، فلسفه، همه این علوم از جهان اسلام رفت به اروپا. یک زمانی بود چطور الان همه لباسشون رو مثل اونا میکنن، ادای اونا رو در میاریم، کتابای اونا رو باید ترجمه کنیم، هر چی اونا میگن باید قبول. اون زمان به عکس بود. اون زمان در تاریخ داریم، در تاریخ تمدن غرب آمده، میگه در قرن 13 میلادی 14 میلادی پروفسورهای دانشگاه سوربن در فرانسه افتخارشون این بود که میامدن تو دانشگاه‌های اسلامی در قاهره، در بغداد، در ری درس میخوندن، بعد برمیگشتن اروپا پوز میدادن که ما تو دانشگاه‌های اسلامی رفتیم پزشکی و مهندسی و فیزیک خوندیم. تو تاریخ خود اونا نوشتن که در قرن 13 و 14 میلادی پروفسورهای سوربن در پاریس عبا و عمامه میپوشیدن، لباس اسلامی و عربی میپوشیدن، که هر کس اونجا عبا و عمامه داشت تو اروپا میگفتن این دانشمند. حالا ما چطور همه مثلا یک کراوات میزنیم و لباس های غربی میپوشیم که میگن ها اینا متجددن، اینا اروپا بودن، غرب بودن، اینا چیزی سرشون میشه. اون موقع درست به عکس بود. 600 سال اروپایی ها علم رو از زبان اسلامی عربی ترجمه کردن به زبان های غربی، از قرن 9 میلادی تا قرن 15 میلادی، تا کم کم علم و تمدن جدید در اروپا راه افتاد. اون موقع مسلمان ها آقای دنیا بودند در علم، در قدرت، در سیاست، در همه چیز. کسی جرأت نمی‌کرد چپ نگاه کنه به مسلمان ها. حتی تو قرن 16 میلادی داره پاپ در اروپا میخواست صلیب بسازه برای بالا سر کلیسه هاشون میگفتن ما اروپایی ها جنس خوب بلد نیستیم بسازیم، سفارش میدادن کارخانه های مسلمان ها برشون سمیت بسازن، چون میگفتن اینا جنس هاشون خوبه، خوب درست میکنن. شاهان و اسقف های اروپا مریض میشدن میخواستن برن بیمارستان، میامدن کشورهای اسلامی بیمارستان، پولدارای اروپا میامدن کشورهای اسلامی تا علاج بشن، چون بیمارستان اونجا نبود. در همون دوره که شما خوندیم وقتی حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه رو مأمون میبرد به سمت مرو از مدینه، خوندیم که بین راه در نیشابور اون حدیث مشهور سلسله الذهب رو حضرت خوندن که فرمودن لا اله الا الله اسمی و من دخل حسنی امن من عذابی، بعد لا اله الا الله هر کس زیر سایه لا اله الا الله بیادی امن در امنیت از عذاب الهی است و نجات پیدا میکنه. بعد فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، اینو فرمودن. حالا من به این کار ندارم، به این حدیث اونجا در تاریخ نقل شده وقتی حضرت امام رضا سلام الله علیه این جمله رو گفتن 12,000 نفر، گوش کنید، 12,000 خطاط و کاتب این حدیث رو نوشتن فقط تو نیشابور، یکی از آبادی های اسلامی و ایران بگذاریم. در همین دورانی که در نیشابور 12,000 نسخه از این روایت نوشته شده، شما میبینید نیشابور چقدر آدم باسواد و تحصیل کرده و چقدر دانشگاه و مدرسه باید بوده باشه که 12,000 نفر روشن نوشتن. در همین دوران در اروپا بزرگترین کتابخانه اروپا، کتابخانه شارلمانی شاه فرانسه که تازه اون خیلی آدم فرهنگی و علم دوستی بوده، بزرگترین کتابخانه اروپا چند جلد کتاب داشته؟ 900 جلد 800 جلد کتاب، بیشترش هم اوراد کلیسا. در همون دوران در جهان اسلام کتابخانه هایی بوده با 1,000,000 جلد کتاب، در حالی که صنعت چاپی هم نبوده. 1,000,000 جلد کتاب، اینا چیزایی که خود غربی‌ها در تاریخشون نوشتن. ببینید مسلمان ها کجا بودن حالا کجا؟ اون موقع رهبران علم و قدرت بودن در دنیا، عزیز بودن، حالا ذلیل شدن، حالا ترجمه میکنن، مصرف میکنن، وارد میکنن و متاسفانه همه مقدسات ما رو، همه سرزمین های ما رو در این 100 سال اخیر گرفتن. امام روز قدس رو اعلام کرد برای اینکه مسلمان ها دوباره به اون عزت گذشته باید برگردن. راهش چیه؟ وحدت، وحدت اسلامی، وحدت مسلمین، شیعه و سنی در کنار هم، عرب و عجم و ترک و افغان و پاکستانی و آفریقایی و مسلمان همه در کنار هم برادر. اختلاف نظر داریم؟ بله داشته باشیم، ببینیم داریم. تو مباحث فقهی اختلاف داریم؟ بله. تو مباحث کلامی اعتقادی اختلافاتی داریم؟ بله. خود اهل سنت هم با هم اختلافاتی دارن، بین خود شیعه احمدی همه مراجع تقلید فتواشون یکیه، اختلاف نظر وجود داره. بله ما به ولایت علی بن ابی طالب معتقدیم و افتخار میکنیم، اما برای همه اصحاب پیغمبرم در حدی که خدمت به اسلام کردن برای همه شما احترام قائلیم. ما معتقدیم اختلافات مذهبی، اختلافات نژادی همه رو باید گذاشت کنار، ملت‌های مسلمان و دولت‌ها باید در کنار ملت‌ها همه با هم متحد باشن تا دوباره انشاءالله به او عزت و عظمت غرب برگردیم و انشاءالله میشه، به شرطی که تلاش کنیم، کار علمی، کار اقتصادی، کار تولیدی، اتحاد و بیداری اسلامی انشاءالله. ببخشید وقت شریف شما رو گرفتیم، از آقایون ممنونیم که این فرصت رو به ما دادن. چیزایی که بنده گفتم نظر شخصی خودم بود، حالا ممکنه بعضی دوستان اینجا نداشته باشن بعضی دیدگاه رو، هر چی ما گفتیم به حساب پای خود ما بنویسن، این اعتقادات بنده بود، حالا هر کدوم هر چقدر قبول داریم نداریم، و به آینده هم باید انشاءالله امیدوار باشیم. خیلی ممنون و متشکر، برای ما هم دعا بفرمایید.